بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام دوم بحث این بود که بعد از فراغ از تصویر ثبوتی حجیت و تخییر در انتخاب فتوا بین متساویین، آیا در مقام اثبات دلیلی برای این تخییر و شمول ادله نسبت به مجتهدان متساوی وجود دارد یا نه؟ عرض کردیم که ادله‌ای در اینجا اقامه شده برای این حجیت و شمول حجیت للمتساویین و نهایتاً اینکه مقلد و مکلف مخیر در انتخاب، هر یک از اونها را بخواهد میتواند انتخاب بکنه. این ادله را دیروز ملاحظه کردید، هم اجماع، هم سیره متشرعه، هم سیره عقلائیه و نهایتاً اطلاقاتی که در مسئله وجود داشت. این چهار دلیل بود که دیروز مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از اینها تمام بود، یعنی مثلا سیره بعضی اطلاقات به نظر می آمد که تمامه. فقط من این نکته رو عرض بکنم بریم دلیل ادله بعدی. و اون نکته اینه که جالب اینه که در این سیره عقلائیه هر دو طرف به اون تمسک کردن، یعنی الان سیره عقلائیه برای این قول مورد استدلال قرار گرفته است و گفته شده سیره عقلائیه اینه که وقتی که افراد متساوی وجود دارند شخص مخیره، و در نقطه مقابلش هم بعضی گفتن که نه، سیره عقلائیه در اون جایی که افراد و کارشناسان نظرهای متفاوتی دارند مبتنی است بر احتیاط، میگه احتیاط بکن بین اینها. ولی به نظر میاد اگر یک جایی یک امر مهم می باشه که عرض شود که حالا میخوایم بگیم که بین این دوتا ادعا چه میشود کرد، از یک طرف در این ادله چارگانه که گفتیم یکی سیره بود و گفته میشد که عقلا هنگامی که با کارشناسان مساوی مواجه باشند و بدونن هم اختلاف نظری هم هست، میگن یکی از اینها را بگیر و برو جلو. در نقطه مقابل کسانی گفتن نه، در جایی که اختلاف نظر هست اونجا احتیاط میکنند و روش عقلائی بر جمع است، بر احتیاط بین انظار کارشناسی است. به نظر میاد که هر دو سیره، هر دو ادعا درسته. در شرایط عادی و متعارف ولو بدانن اختلاف انظاری هم هست، میگه یکی از اینا رو که عمل بکنید مانعی نداره، درسته. ولی در یک مواردی که از یک اهمیت خیلی بالایی برخوردار باشه، اونجا بعید نیست که بگیم که اونجا احتیاط میکنه، اینجور نیست که بگه هر کدام رو خاصی برگزین. بنابراین در اون قصه سیره عقلائیه هر دو سوی آن ادعا شده و به نظر میاد که هر دوش هم درسته. در موارد خیلی مهمی که امکان احتیاط و جمع هم هست، مثلا طرف مبتلای به یک مرض لاعلاجی است، مرضی است که به مرگ منتهی میشه و راه حلم را در همین نظر کارشناسان میدونه ولی کدام را نمیدونه و بین اینها هم یک تفاوتی است، تفاوتی هم هست که قابل جمع هم هست. اونجا علل قاعده سیره میگه که خب برو احتیاط بکن دیگه، یه بحث بسیار مهمه اون شکلی که جان او در خطره و راه حلم در مراجعه به کارشناسه و تو همین نظر کارشناسی وجود داره، اما اینا حالا نظرها کدام نمیدونه. اگر در این حد باشه، حق با اینه که در اینجا سیره عقلائیه میگه احتیاط بکن. ولی اگر به این حد نرسه، مسائل متعارف عادی باشه، یه اتفاق افتاده، حالا در پزشکیه، در معماریه، در چیزهای دیگه هست، یه تفاوت آرایی هم هست، اونجا کسی خودشو ملزم نمیدونه به اونها. حتی اگر امری باشه که او با تصمیم بگیره و یه نظری رو مورد اتباع قرار بده، گفته میشه یکی کافیه، یکی از اینها رو انتخاب بکن، دیگه تو معذوری. این فکر میکنم در بین این دوتا سیره حق این تفصیله. اون وقت اگر این تفصیل را و تفاوت سیره را بر اساس موضوعات و موارد بپذیریم، بحث میاد تو مسائل شرعی از لحاظ صغروی. آیا مسائل شرعی از اون قبیل مسائل بسیار مهمی است که مصداق اون سیره احتیاطی می شود، یا اینکه از امور متعارفی است که مصداق همون تخییره، هر کدام خاص انتخاب بکن؟ در اینجا فکر میکنم که حالا یا بر اساس همون ما جعل علیکم فی الدین من حرج و اینایی که بعد میگیم، یا حالا بر مجموعه عرض شود که اونچه که ما در شرع میبینیم اینه که تعامل ما با احکام و مسائل باید یه تعامل عادی و متعارف باشه. اگر این باشه، اون وقت میشه اون مصداق سیره تخییریه. بله، اون وقت اگر این رو بپذیریم، در واقع در بحث سیره عقلایی جای اون دلیل پنجمی که الان میخوایم وارد بشیم پیدا میشه. یعنی گویا این سیره عقلایی بدون اون دلیل پنجمی که الان بحث خواهیم کرد تمام نیست. چرا؟ برای این که سیره عقلایی میگه که در امور متعارف و عادی شخص مخیر در انتخاب یکی از کارشناسان، ولو آرایشون هم متفاوت باشه. اما در امور مهمه مخیر نیست، بلکه باید احتیاط بکنه. حالا موارد شرعی از قبیل اوله یا از قبیل دومه؟ اینجا یا باید بگیم از قبیل دومه، یا این که باید بگیم نمیدونیم، من باز دیگه سیره‌ای تمام نمیشه برای تأخیر. مگر این که بگیم نه، شرع و شارع نخواسته است که معامله ما با احکام او معامله سخت و حرجی و شدید باشه. اینو که بگیم میره اون وقت در قسم اول. مطمئن اینو وقتی میتوانیم بگیم که حالا همین بحث پنجمی که میخوایم عرض بکنیم اونو پاش باز کنیم اینجا. حالا تو ممکنه، البته تو اونجا حالا ممکنه بگیم که اگر مثلا اون را کاملا به ذهنم بود که حالا بعد از اون بحث بعدی بگیم، ولی حالا همینجا میشه گفت. بله، ممکنه کسی بیاد بگه که در شرعم تفاوتی داره که حالا اینا تو دلیل پنجم میگیم. بنابراین به نظر میاد که سیره عقلائیه، این حرف جدیدی که امروز در خصوص دلیل سیره عقلائیه هست، اینه که سیره عقلائیه ما دو نوع داریم بر حسب متعارف بودن مسئله یا دارای اهمیت بالا بودنه. و موارد شرع اگر بخوایم بگیم از قبیل همون امور متعارف است، یک مقدمه دیگری هم لازم داره که اینو وقت تو دلیل پنجم بهش اشاره میکنیم. این عرض ما نسبت به این چهار دلیل و تکمله ای که نسبت به دلیل سیره عقلائیه لازم بود. حالا این چهار دلیل بود. دلیل پنجم که برخی به این اعتماد دارن و اصلا تنها دلیلم را همین میدونن، بعضی از همین دوستان معاصر اونها معمولا به همین نکته و دلیل پنجم عنایت دارن. این البته این نکته در کلمات متقدمین هم اینجا و اونجا وجود داشته، ولی اینکه فقط همین با همین ما اینجا میگیم تخییر، این در بعضی از کلمات هم هست. دلیل پنجم اینه که انا نعلم من مذاق الشارع انه لا يريد منا الاحتياط. این تمسک به این مذاق شرعه. میگه اگر ما بودیم اون ادله قبلی هیچ کدام نمیتواند انتخاب و حق اختیار به مکلف نسبت به مجتهدان متساوی بده. نه، طبق اون ادله ما نمیتوانیم بگیم شما در برابر آراء متساوی مخیری، بلکه باید احتیاط بکنی. اگر میخواییم روی روال عادی ادله بیاییم جلو، اینه سیره بگیم، اون میگیم اجماع و سیره متشرع اونا رو نفی میکنیم، اطلاقات رو میگیم تمام نیست، مشکل داره. سیره عقلایی هم که الان عرض کردیم، بنابراین تا اون مسیر رو کسی بخواد طی بکنه روی روال عادی، باید بگوید احتیاط. اون جایی که چند مجتهدند آراء متفاوتی دارند، احتیاط هم ممکن است، باید بگیم احتیاط بکن بین این اقوال. اما دلیل پنجم میگه ما یه مذاق شارعی داریم که اون قصه را فیصله میده و اونم اطمینانه و قطع و اطمینانه به این است که شارع از مکلفان احتیاط را نمیپسنده. مبنای زندگی مسلمانی و مؤمنانه را بر احتیاط نگذاشته است. ما این را از شارع میدونیم و همین در حالا به نحوی در عصر تشریع هم متجلی بوده، تو همون سیره متشرعه و امثال اینها. ولی قبل از اینکه به سیره و مسائلی از این قبیل برسیم، از مجموعه روش و منش و ادله‌ای که در شریعت وارد شده، ما میفهمیم که لا یرید الله بكم العسر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا بعثتو علی الشریعت علی الحنفیت سهلت سمحه. اینا تعابیریست که در روایات اومده، بسیارش هم معتبره. این حنفیه سمحه سهله، این در روایات متعدد وارد شده، بعضیش هم اینطور که از قدیم به ذهنم میاد اعتبار هم داره. فقط هم حالا خصوص این دلیل و اون دلیل هم نمیگیم، که حالا اون حرج هم اگر بخوایم فقط دلیل حرج رو بگیم، اون و خودش قواعدی داره. نه، مجموعه این ادله را که کنار هم بگذاریم و اون روشی که شارع داشته و در همون قصه رفق و مدارایی که اخیراً ما بحث میکردیم عرض کردیم، روایات متعدد و معتبر آمده که حضرت میگه که یک کسی آمد مسلمان شد، بعد اینی که او را مسلمان کرده بود دستش میگرفت، هر وعده نماز جماعت، مستحبات، واجبات، چی 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 چی، حضرت فرمود که با این که نمیشه مردم رو نگه داشت، بالاخره یک تدریجی، رفقی، آرامشی. این سختگیری میگه جواب نمیده. این تو متن این روایات در همین رفق و مدارا آمده و خیلی روایات دیگری از مجموعه این اخبار و احادیثی که در جاهای مختلف وجود داره برمیاد که شارع در مقام عمل مکلفین بنای بر احتیاط نگذاشته. همه جا هر کسی بیاد احتیاط بکنه، حالا تو طهارت و نجاست یه جوریه، تو اونجا یه جوریه، اونجا همه جا یه چیزی هست که اینا رو کنار هم که بگذاریم، یک مبنای آسانی و روانی زندگی مکلف را شارع میپسنده و ازشون استفاده میشه که این مورد پسند شارع. نه، حالا اون احتیاط عقلی و حق و طاعه مقابل قوه عقاب بلا بیان، اون بحث وظیفه عقلی شخص در اونجاست. اینجا الان بحث اینه که خود شارع نمیخواهد سختی را. وقتی خودش نمیخواد، دیگه عقل هم اینجا داوری نداره. اون حالا حالت اولیه است و این دلیل در واقع حاکم بر اونه، وارد بر اونه، دیگه نمیذاره اون تمام بشه. این بهش میگن مذاق شاره. اینجا الان مستحضرید که ما به خصوص قاعده حرج استدلال نمی کنیم. یه قاعده خاصه فقهی به نام قاعده حرج نه، برای اینکه این خیلی جا ممکنه حرجی نباشه. کسی الان مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که طلبه اصلا معنا نداره تقلید بکنه. طلبه معنا نداره تقلید بکنه، طلبه باید احتیاط بکنه. بله، یعنی باید احتیاط بکنه. علتش اینه که مقصد طلبه فاضلی که بالاخره یک دریافتی از ادله داره و اینها، معنا نداره که بگیم تقلید بکنیم، باید احتیاط بکنه. اون که اسره حرجی نیست، واقعا الان تو خیلی چیزا میشه احتیاط کرد، اسره حرجی اونجوری نیست. ولی زن نمیگیم به قاعده اسره حرج داریم تمسک میکنیم برای اینکه احتیاط نکن. نه، اصلا مفروض اینه که احتیاط در مواردی که وجود داره و اینجا محل بحثه، اسره حرجی معنی فقهی خاص نیست. نه، این یه نگاه اجتماعی است. مذاق شرعه اونم نگاه فردی نیست، نگاه اجتماعیه. میگه مبنای زندگی اجتماعی عامه مکلفین رو نمیشود بر احتیاط گذاشت. این رو شارع نمیخواد.
امام محلی درسته، این برای طلبه، نه امام موریش.
بله، حالا اون رو هر طوری شما بفرمایید، هر طوری بفرمایید. عرض شود که این نکته قصه اینه، یعنی مذاق شارع اون هم بر مبنای نگاه اجتماعی و عام و عمومی، نه مبنای فردی که ممکن هر فردی یه جایی بتونه احتیاط بکنه. نه، علل اصول شاره این که چه باشه، احتیاط مبنای زندگی باشه، این رو نمیخواد. میگه یک نظری رو بگیر و طبق اون نظر عمل کن، برو کنه. این اگر باشه، اون وقت سیره عقلایی هم با این درست میشه. بدون این مذاق شاره نه. سیره عقلایی میگه در امور مهمه، خب مسائل شرعی هم جزء امور مهمه است، پس احتیاط بکن. اگر اون سیره قبلی فقط میخواستیم تمسک بکنیم، ولی پای این سخن که در دلیل پنجم مطرح شد، وقتی که به میان بیاد اصلا نقشه بحث عوض میشه. یعنی میگیم بله، اینجا اگر ما باشیم و حالت طبیعی مسائل شرعی مسائل مهمه است، باید احتیاط کرد، اطلاقاتی هم نداریم چنین چنان، ولی این مذاق شارع راهنمای ماست در اینکه احتیاط رو شارع نمیخواد. نه احتیاط بین قولین، نه احتیاط در واقع، هیچ کدوم رو نمیخواد. این تفاوت احتیاط بین الاقوال و بین اقوال و الواقع هم که قبلا اشاره کردیم، خب روشنه دیگه. من این تفاوت این دو احتیاط هم قبلا گفتم، حالا بازم عرض میکنم. ببینید، احتیاط دو مرحله داره. یکی احتیاط جمع بین این اقوال مجتهدینه، یه درجه شدیدترش جمع بین همه اون احتمالاتی که در عالم ثبوت وجود داره. اولی رو میگن احتیاط احتیاط بین الاقوال، دومی رو میگن احتیاط با رعایت واقع، احتیاط در امر واقع، نه فقط اون احتمالاتی که میگن. مثالی هم که الان توی اصول آمده اینه، اگر الان دو تا مجتهد داریم یا مجتهدان دو رأی دارن در باب نماز جمعه، یک عده میگوین نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است، نظر دیگر اینه که واجب تخییریه، فرضاً اگر این دو تا نظر باشه. اینجا اگه بخواد احتیاط بین القولین بکنه، یکی میگه جمعه تعیینیه، یکی میگه جمعه و زور تخییریه، اینجا کدام از این دوتا احتیاطیه؟ اونی که میگه تعیینیه، یعنی میگه نماز جمعه رو بخون، احتیاط فلواق، احتیاط بین القولین جمع شد، جمع بین قولین شد. اما اگه احتیاط فی الواقع باشه، در واقعی احتمال دیگه هم هست که قائل نداره. اون چی؟ اونه که بگیم ظهر تعیینی است. اگر واقع را بخواد رعایت بکنه باید هر دو را بخونه، ولی بین اون دو تا قول اول فقط جمعه را بخونه رعایت احتیاط کرده، ولذا اون اولی میشه جمع بین اقوال، دومی میشه جمع بین احتمالاتی که در واقع هست ولو الان قائلی نداره. این فرق این دوتا احتیاطه. آقای خویی هم که میفرمود که اگر علم به مخالفت آراء مجتهدان متساوی دارید احتیاط بین قولین کافیه، ما یه اشکالی میکردیم به ایشون که خب اگر شما میگید این اطلاقات این اقوال رو نمیگیره اینا ساقط، باید احتیاط بکنی فی الواقع نه احتیاط بین الاقوال. قاعدتا تو ذهن شریف ایشون در دفاعی از ایشون اینج باید گفت که ذهنشون این بوده که نه، اون احتیاط فی الواقع دیگه مطلوب اشاره نیست، اینجور چیزی باید حتما تو ذهنشون بوده. حالا دلیل پنجم میگه آقا ما نعلم من مذاق الشارع که انه لا یرضا بالاحتیاط مطلقا، چه احتیاط در واقع که حتما میدونیم راضی نیست، برای اینکه اون احتیاط فی الواقع رو اگه بخوای بگی مبنای زندگی بشر باشه که اصلا همه عمرش رو باید بذاره برای اینکه احتمالات جمع بکنه. عرض کردم توی مسجد شجره من دفعه اولی که مشرف شدم به یه وسواسی مبتلا شدم، شده بودم 70 تا 80 تا نمیدونم صیغه لبک رو مثلا چه کردم، شیطانی دیگه آدم گاهی یه دفعه آدم اونم وقت تو جای مختلفش، چون الان شجره قدیم و شجره جدید و بعد کجا بوده دو چی و یک ساعت مثلا تو گذور کشید اینجا وایسا اونجا وایسا اونجا وایسا اونم اونش اینجوری بگو اونش اینجوری بگو. خب این که معلومه که شارع راضیه به این احتیاط اینجوری نیست، بلکه اون احتیاط به این اقوال هم راضی نیست. این همه تفاوت آرا تو این عروهی که الان شما ببینید، این عروهی که ما خدا خیرش بده یک از آقایون برامون تهیه کرد 45 چند تا حاشیه داره، کسی بخواد واقعا جمع بین این حواشی بکنه باید عمرشو بذاره فقط همین حواشی رو جمع بکنه. ولذا نعلم و مداق شاره که راضی نیست که یه زندگی با وسواس و با اینجوری بینه، اصلا به نحوی ابتلای به این احتیاطات نوعی اصلا وسواس تلقی میشه و گاهی هم حتی موجب وهم میشه. ولذا از منظر کلان اجتماعی معلومه که شارع احتیاط رو نمیخواد نمون. اینم دلیل پنجمه که اگر این دلیل بیاد در واقع حتی اگر هیچ یک از اون ادله قبلی هم کسی قبول نداشته باشه، میگه اینجا دیگه وقتی چجور وقتی که احتیاط ممکن نیست میگید که خب عقل میگه تخییر، اونجا که اصلا احتیاط نمیشه، امر دایره بین محظورینه، میگه عقل قائل به تخییره. اینجا حالا با یه مقدمه شرعی چون شارع میدونیم اینو نمیخواد میشه تخییر. اینم دلیل پنجمیه که در اینجا هست. البته این دلیل به نظرم قابل قبول، قابل اعتماد و میشه بهش تکیه داد، منتها ما مثل اطلاقات و اینها هم رو قبول داشتیم، اینجور نیست که این شکل باشه. ما فکر میکنیم که همین مطلب از سیره متشرع هم به یه شکلی به دست میاد و به نحوی اطلاقات هم همین رو میگه. وقتی میگه مراجع فرج و الاروات احادیثنا، میگه یکی از این آرا رو بگیر عمل کن برو دیگه، حالا میخواد موافقت باشه مخالفت باشه اصلا لازم نیست بررسی بکنین، معلوم هم شد باز فرج و الاروات احادیثنا. اینم این دیگه اصلا تمامیتش به اینه که اطلاق داشته باشه، نه نه منتها دلیل، بله ولی منتها دلیل لبی یه جاییست که حالت متیقن و غیر متیقن داره. اینجا میگه اصلا تو خود همین موارد مشکوک هم اصلا دلیل همینجا، دلیل مال همینجاست، خود دلیل در ذاتش اینه. یعنی اصلا بخواید این مذاق شر را شما باید بیاد اقل و اکثر توش درست بکنی و متیقن و غیر متیقن درست کنی، خود این غیر خلاف مذاق شرعه که بخواید محدودش کنی، اینجا بگید میشه اونجا نشه، اونجا چی کجا. بله یک ملاحظه فقط اینجا ممکنه وجود داشته باشه که ایشون هم سوال کردن، این بود که اینه و اون ملاحظه این است که این مذاق شر را ما قبول داریم و علل اصول هم زندگی باید همین طور باشه، ولی در یه موارد مهمه ای که مثل دماء و نفوس و اینها باشه اونجا نه، اونجا معلوم نیست که مذاق شر این باشه. اونجایی که قاضی میخواد قضاوت بکنه در مورد کسی که اونجا دو تا رأیه، یک رأی میگه این آقا اعدام بشه، رأی میگه اعدام نشه، اینجا هم بگیم که مذاق شر اینه که لازم نیست احتیاط بکنه همجوری یکی از این رأی ها رو بگیره، او هم حالا عشقش میکشه که رأی کسی بگیره که میگه اینو اعدام بکن. نه اینجا معلوم نیست. یا حالا مثلا در صیغه عقده که عربی یا فارسی، نه تو معاملات، تو صیغه عقده که بعد زندگی آدمهای بعدی بر این مبتنیه، بگیم که اینجا هر کدوم خاص انتخاب بکنه. به نظرم در دماء و نفوس یعنی در جایی از این قبیل که گفتیم، اینجا این مذاق شرط اینا را آدم بخواد تسری بده این خود بعیده. اینجا خب حالا دوتا گفتن احتیاط بکن، عربی بخون که بچه شبهناک درست نشه، یا حالا یکی میگه که این مشمول اعدامه، یکی میگه مشمول اعدام نیست، حالا جهات دیگه هم در کار نیست که از اون طرف خلاف احتیاط باشه و اینها، نه حالت عادیه. خب میگه اینجا احتیاط بکن، اونی که میگه اعدام نکن خب اونو بگه اعدام نکن، مگر حالا یه جهت خاصه‌ای در کار باشه. این رو حالا نفرمودن تو این کلمات هم نیست، ولی مذاق شرع به عنوان دلیل لبی اگر بخوایم اخذ بکنیم، علی رغم این که تو خودش اطلاق است، میگه دیگه اینجا آدم ها فرقی ندارن، این آدم با اون آدم، اون مسئله با این مسئله، این دیگه یه نگاه کلان عمومی است، مذاق شرع اینه. ولی در یه موارد نادری که مسئله دماء و نفوسه یا چیزای از این قبیله، این دلیل بعید تمام باشه. و عرض شود که بعید تمام بشه، مگر اینکه کسی اون اطلاقات رو بپذیره. حتی تو اطلاقات اون هم تو این خود محل تردیده. اگر این رو بگیم اون وقت در واقع تو این بحث اینجا تفصیلی باید گفت که در حواشی اونها اینجا نیست، کسی اینجور تفصیل رو نداده. یعنی باید بگیم که در بین مجتهدان متساوی تخییر الا در مواردی از قبیل دماء و نفوس که اونجا بایستی احتیاط کرد. این حرف بعید نیست، با اینکه ما اطلاقات را قبول داریم، سیره متشرعه را به نحوی قبول داریم، همین نکته را قبول داریم، اما همه اینا به نظرم میاد یا شمول نداره یا انصراف داره از یه جاهای با اهمیتی از این قبیل. این مثالی گفتم، حالا اما تو معاملات و نمیدونم طهارت، نجاست، خمس، صلات، زکات، نمیدونم چی نه، اونجا همه تأخیره. ولی یه جاهایی مثل اونجایی که پای قتل به میان بیاد یا پای شبهه در تولد آدم ها پیدا بشه، چیزی از این قبیل، بعید نیست کسی بگه که نه اینجا احتیاط. اگه تا اینجا ما بیایم جلو، یه رأی جدیدیه، یعنی در داوری بین دو رأی مشهور و آقای خویی، یعنی تخییر و احتیاط، ما قائل میشیم به این که اصل تخییره الا در موارد از این قبیل. اینم در دلیل پنجم و این نکته‌ای که حالا در دلیل پنجم وجود داره. و اما دلیل ششم هم ادله ایست خاصه که از اونها ممکن است تخییر برای مکلف و مقلد استفاده بشه. تا اینجا اونچه که بحث کردیم ادله عامه بود، اطلاقات از سیره است، امثال این هاست. اما دلیل ششم یک ادله روایی و ادله خاصه است که به عنوان نمونه این موثقه سماعه را بعضی مورد تمسک قرار دادن. در ابواب صفات قاضی باب 9 حدیث 5، اصولا همین باب مربوط به همین بحث تعارض روایات و ورود و رسیدن روایات متفاوت و متعارضه، که یکیش حالا این حدیث 5 که مورد تمسک قرار گرفته، روایت هم معتبره و موثقه است. روایت اینه: کتاب قضا ابواب صفات قاضی باب 9 حدیث 5. حالا روایت را میخونیم تا مباحثش دیگه با جلسه دیگه باشه. روایت اینه: سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه عنه. سماعه میگه از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم از مردی که اختلف علیه رجلان من اهل دینه، دو تا آدم خوب از مؤمنان از اهل روایت در مسئله اختلاف پیدا کردن، کلاهما یروی، هر کدام هم حرف خودشو از شما نقل میکنه، سخن را به شما نسبت میده. اختلف علیه رجلان من اهل دینهی فی امر، و این دو رجل کلاهما یروی، اون حرفی رو که نقل میکنه هر دو به روایتی مستند میکنه. توضیح میده باز که احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه، یکی میگه اینجوری، یکی میگه خلاف اون، دو تا رأی رسیده و مستند به روایات شما هم هست ولی متعارضه. کیف یصنع، از امام سوال میکنه که حالا این شخص مواجه با دو رأیی است که این دو نفر به استناد روایات شما عرضه کردن، یکی یعمر و یکی ینها، کیف یصنع؟ قال علیه السلام، امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن که یرجعه حتی یلقا من یخبره، میگه اینو به تأخیر میندازه تا ملاقات بکنه کسی که به او خبر بده، یعنی تا حالا خدمت امام برسه یا حدیثی روایتی برسه که حل بکنه مسئله را، چون الان برای او دو نظر اومده نمیدونه چیه واقع، میگه اینو به تأخیر بیاندازه تا اینکه بتونه حقیقت را کشف بکنه. بعد ادامش اینه: فهوه فی سعت حتی یلقا. حالا میگه که خب گویا در ذهن راوی میاد که خب شما فرمودید که تأخیر بندازه تا به لقاء امام برسه یا به یک رأیی برسه که حل بکنه این تعارض و ناسازگاری را. خب این الان چی بکنه؟ بالاخره او وقت عمله، باید اقدامی بکنه. گویا داره جواب اینو میده: فهوه فی سعت حتی یلقا، اما تا اون وقت او آزاده. آزاده یعنی یکی از این حرفا رو میتونه بپذیره، نگفته احتیاط بکنه. فهوه فی سعت حتی یلقا، معنای این اینه که تأخیر داره یکی از اینها رو بپذیره. این روایتیه که بهش تمسک شده به طور خاص برای اینکه در اختلاف فتاوا شخص مخیره. این روایت آیا دلالتش به این شکلی که الان تقریر شد تمامه یا تمام نیست، این متوقف بر 3-4 تا بحث در روایت که انشاءالله
سلام علیکم. یقین